الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك امير المؤمنين زهد رو ترکیبی از سه حقیقت میدانه گاهی هم در روایات دیگرشون به یک حقیقت آن که خیلی مهمه اشاره کردم قیل لامیر المؤمنین مزهد فی دنیا به حضرت عرض شد زهد در دنیا چیه؟ چه حالتیه؟ چه خصلتیه؟ پاسخ دادن تنکیب و حرامه ها روی گرداندن از اون چه که در دنیا بر انسان حرام شده یا خدا حرام کرده یا پیغمبر حرام کرده کسی که جدی و واقعی از هر نوع حرام دنیا رویگردانه اعراض میکنه اجتناب میکنه به او میشه گفت زاهد زهد یکی از خصلت‌های با ارزش 124,000 پیغمبر بوده از خصلت‌های با ارزش ائمه طاهرین علیهم السلام بوده زهد به معنایی که امیر المؤمنین فرموده که ترکیبی از سه بخش که بعد توضیح میدم زهد یعنی آرزوهای کوتاه مثبت دست یافتنی و شکر در کنار همه نعمتها و پرهیز شدید از همه محرمات. متن گفتار حضرت هم به این صورت: از زهادت و قصر العمل و شکر و عند النعم و تورع و عن محارم الله. هر کی این گونه زاهد باشه، امام صادق می‌فرماید این زهد آثاری رو برای او به دنبال داره. من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه. کسی که در زندگی دنیاش آدم زاهدی باشه، خداوند علم یقینی، علم حقیقی، علم قرآن، علم حلال و حرام رو در قلبش پابرجا میکنه، یعنی چشم زندگیش میشه این علم، چراغ زندگیش میشه این علم، راهنمای زندگیش میشه این علم، ثابتش میکنه که این علم فرار نکنه، از یاد نره، پیچیده به فراموشی و غفلت نشه. و انتقى به لسانه، خدا زبانش رو به بیان کردن این علم ثابت و این حکمت الهی باز میکنه، گویا میکنه. این حکمت یه دانش فوق العاده با ارزشیه. در سوره مبارکه بقره می‌فرماید: و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خیلی نعمت عظیم. بالاخره تمام این نعمت‌های مادی گرفته میشه، چه نعمت‌های مادی که وصل به ماست، مثل چشم، توانمندی، گوش، زبان، معده، زانو، اینا گرفته میشه. هرچی آدم سنش میره بالاتر، چشمش ضعیفتر میشه، گوشش ضعیفتر میشه، زانوش ناتوانتر میشه، و هر غذایی رو، هر میوهی رو نمیتونه بخوره، میگیرن. و نعمتهای غیر متصل رو هم میگیرن. برای خیلی اتفاق میفته، مالشون از دست میره، ملکشون از دست میره، دنیاشون از دست میره، ولی این حکمت به هر کسی که داده بشه طبق قرآن همه خیر به او داده شده و این از دست نمیره. اگه آدم زاهد باشه، اثبت الله الحکمت فی قلبه. فتلی شاه قاجار یه سفر اومد قوم، زمان مرجعیت میرزای قومی که از چهره های معتبر علمی و دانش و بینش بود و صاحب دو تا کتاب خیلی مهمه که یکیش تقریبا 200 سال کتاب درسی حوزه ها بود به نام قوانین. زمان طلبگی ما هنوز میخوندم، اما الان نه، کسی این کتابو در نسل جدید نمیشناسه. خیلی کتاب علمی پرباری بود. یه استادی هم برای ما این کتابو در قم میگفت که واقعا متخصص این کتاب. کتاب بار علمیش خیلی سنگینه. همون زمانم درس دادنش کار هر کسی نبود. یه تعدادی استاد متخصص داشت که یکی از اساتید متخصص جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اعتمادی بود که من پیش ایشون این کتاب رو خوندم. با 100 نفری که در درسشون شرکت میکردیم. یکی از اساتید مهم این کتاب آیت الله العظمای بروجردی بود که 10 سال در اصفهان این کتابو درس میداد و پادرس ایشون خیلی ها مجتهد شدن. یک کتاب دیگرش اسمش جامع الشتاته. هر نوع مسئله رو در این کتاب جمع کرده، یعنی یه روحانی برای مردم اون چه رو که لازم باشه بگه و مهمه در این کتاب میرزا نوشته. خب حالا فتح‌علی شاه اومده قم، زمان مرجعیت این مرد الهی و علمی، یه روز بنا گذاشت بره حمام. او برای این شاهان و کله گنده ها و گردن فرازا همیشه همه جا رو غرق میکنن و مردم رو محروم میکنن. وقتی مامورین حکومت فتح‌علی شاه دیدن شاه میخواد بره حمام، اومدن به حمام میگفتن که مثلا این نصف روز هیچکی رو راند، شاه میخواد بیاد هم. بلو شاه کی هست؟ کیه شاه؟ یه گلدور، یه ستمگر. حاکم مگه کیه؟ یه فرد عادی معمولی. اما اینقدر کنار اینا بساط میچیدن که نهایتا به مردم میباوروندن که سه اصل در این عالم خدا شاه میهن. خب این وسط انبیا چی میشن؟ ائمه چی میشن؟ اولیاء الهی چی میشن؟ قرآن چی میشه؟ هیچ. خدا شاه میهن. اتفاقا اون روز میرزای قمی نوبت حمام رفتنش، خب اومد دم در همون حمامی، دید مرجع تقلید شیعه تک و تنها یه بخچه زیر بغلشه، میخواد وارد حمام بشه. حمومی موند بگی آقا تشریف نیاریم، نمیتونست بگی آقا برین یه روز دیگه بیایم، نمیتونست بگی. میرزا اومد لباساشو در ورد و یه لنگ به خودش بست و وارد گرمخانه شد. ظاهراً اون زمان دوشم نبود، میرزا رفت تو خزانه حمام، پر آب، آب تمیز و صاف و زلال. چیزی از رفتن میرزا به خزانه نگذشته بود که شاه وارد حمام شد. اونایی که با شاه وارد حمام شدن اونا باید تو گرم خونه می نشستن تا شاه خودش بره تو خزینه و بیاد بیرون. وقتی وارد خزینه شد و روز بود، دید یه نفر گوشه خزینه است، سر و گردنش پیدا. شاه باور نمی کرد کسی باشه تو حمام، دستور داده بودن غرق بشم. کی هستی؟ یه بنده خود. حموم مگه غرق نبود؟ گفت غرق بود به من چه؟ چه ربطی به من داره غرق حمام؟ منم لازم بود بیام حمام، اومدم. جلو تو نگرفتن؟ گرفتن، ولی من اومدم. کیستی؟ گفت میرزای قمی. خب پتلیشا یکه خورد و دید مرجع تقلید بزرگ شیعه است، رفت جلو. روبروی میرزا که رسید سلام کرد و احترام کرد. میرزا بهش گفت چی داری؟ چی داری؟ گفت من شاهم. گفت شاه کاخ داره، تخت داره، ارتش داره، لشکر داره، لباسای شاهی داره، شمشیر حمایلشه، هیچیش که نیست. چه شاهی هستی؟ آدم لخت. غیر از این لنگ چیز دیگه ای هم الان داری؟ گفت نه. گفت اما من تمام سرمایه دنیا و آخرتم پیشمه، تو سینه تمام سرمایه دنیا و اونم علوم آل محمده. این معنای حرف امام شیشم، من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه. اونی که زاهد در دنیاست به معنایی که امیرالمؤمنین فرموده، خدا حکمت رو، یعنی همونی که تو سوره بقره می‌فرماید و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، این در ظرف دلش ریخته میشه از جانب خدا. تو سوره لقمان هم میبینیم آیه رو، ولقد آتینا لقمان الحکمه. لقمان هم پیغمبر نبوده، یعنی ما نشینیم بگیم ما کجا و لقمان کجا. لقمان که پیغمبر نبوده، لقمان یه بنده صالح عابد زاهد با تقوای الهی بوده که همه این سرمایه رو از جوونی داشت و نگرم داشت، نزاش قارت بشه، نزاش. همیشه قارتگر این سرمایه های معنوی بوده و یه عده‌ای غافل میشن، سرمایه رو شیاطین غارت میکنن، جنی و انسی. لقمان آدم بینایی بوده، آدم بیداری بوده، هم سرمایه رو میشناخت هم حافظ سرمایه بود. بعضی ها سرمایه دار میشن ولی حافظش نیستن، از دست میره. تو سوره اعراف که پروردگار میفرماید من از جانب خودم به این شخص، حالا اسم نمیبره، به این شخص علم دادم، از جانب خودم علم غیر مدرسه‌ای. خواه اگه علم مدرسه‌ای داشت که خدا نمی فرمود از سوی خودم، معلم بهش علم یاد داده، اما علم داده بودم بهش. بعد خدا می فرماید فنسلخ منها، از این شجره طیبه علم و معرفت کنده شد. مثل گوسفندی که قصاب پوستشو میکنه، علم هم از این کنده شد. فاتبعه شیطان، وقتی این علم کنده شد شیطان دید حالا مشتریش، دنبالش کرد، بیدین شد، با خدا قطع رابطه شد، با انبیا قطع رابطه شد. پروردگار دربارش می فرمد مثلهو که مثل الکلب، از نظر ارزشی شد یه دونه سگ. بعضی سرمایه بهشون داده میشه، حافظ سرمایه نیستن. بعضی سرمایه بهشون داده میشه، حافظن در رسوندنش به مردم، بخیلن. اینام پیغمبر میفرماد قیامت اهل دوزخ. خدا سرمایه رو بهش داده، میتونه بره گمراهان رو هدایت کنه، میتونه اونی که داره میفته تو جهنم دستشو بگیره نیفته تو جهنم، میتونه اونی که ماهواره ها و دشمنان دارن گمراهش میکنن نگرش داره گمراه نشه. اما بعضیا حکمت بهشون عطا میشه، نیگرم میدارن و پخشم میکنن که شما همین امروز امشب سوره لقمان رو ببینید، هم حکمت داشت هم نیگر داشت هم پخش کرد. خیلی ها رو تربیت کرد، خیلی ها رو. پیغمبرم نبود. ما کم میریم دنبال این سرمایه ها، خیلی کم، و گاهی هم که این سرمایه نصیبمون میشه فقط خرج خودمون میکنیم. درست نیست. شما برو با زهد سرمایه رو بگیر، از خطرات زمانم حفظش کن، پخشش هم بکن، پخشش کن. آیات سوره لقمان پخش حکمت رو خیلی زیبا بیان میکن. مثلا لقمان به یه نفر که حکمتش رو انتقال داد، پسرش، یعنی به خانوادت برس، یعنی به زن و بچت برس، یعنی بی تفاوت به فرزند و به اهل بیتت نباش، بهشون حکمت رو ابلاغ کن. یا در سوره تغابنه که می فرماید گو انفسکم و اهلیکم نارن، خودتو زن و بچه تو از افتادن در آتش دوزخ نگه دار، چون جاده به طرف جهنم هزار جور باز، راه به طرف بهش یه دونه راه، یه دون، دوتا نیست. لذا ما شبانه روز 10 بار به صورت واجب میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، یه دونه راه. اما راههایی که شیاطین باز میکنن به تعداد نفراتشون، درست هم بیا 124,000 بودن، ائمه 12 نفر بودن، زهرای مرضیه معصوم بود، همه اینا راه رو به یه راه بودن و همه اینا هم یه جاده به بشر ارائه دادن، صراط مستقیم. اما قرآن رو ببینید که میگه جاده غیر خدا یه دونه نی، دوتا نی، ستا نی، اصلا عدد نمیذاره. و ان هازا صراطی مستقیما، تو سوره انعام، فتبعوه، همین یه دونه رو، ولا تتبعوا السبل، اما راه‌های ضد خدا هزاران جاده است، تو یه دونش هم نریم، یه دونش، چون آخر اون جاده دوزخ، آخر اون یکی جاده هم دوزخ. حالا به زبان روز بگم آخر جاده ماتریالیسم جهنم، که خودشونم فهمیدن، آخر جاده کاپیتالیسم جهنمه، آخر جاده هایی که نشستن به عنوان اسلام ساختن، اسلام زمینی، جهنمه. یه دونه جاده به بهشت منتهی میشه، اونم صراط مستقیمه. و ان هازا صراطی مستقیما فتبعو مفرده، ان هازا اشاره به یه جاده است، هازا اشاره به یه دونه است در آیه. و ان هازا صراطی مستقیما فتبعو، هی آخر فتبعو ضمیر مفرد، یعنی به یه جاده برمیگرد. ولا تتبع السبل، اما از این همه راه‌های گوناگون پیروی نکنی، که اگه پیروی کنید فتفرق بکن، عقلتون و روحتون و جانتون و قلبتون و معنویتتون و دینتون و همه رو تیکه تیکه میکن، هیچ چی سالم براتون نمیذاره. تجربه هم نشون داد نمیذاره. کی از اسلام برید و سالم موند؟ کی از حلال و حرام برید و سالم موند؟ کی از نبوت و امامت و قرآن برید سالم موند؟ کی؟ شما ای خبر دارید فردا یکیشو برای من بنویسید بگید که تو قوم خیشای ما یک کسی بیدین شد، خیلی هم آدم سالمی موند. سالم یعنی مثل سلمان موند، سالم یعنی مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل عمار. کی سالم مونده در بیدینی؟ کی؟ بعدم این بیدین ها نزدیک مرگشون یه هیجان پرفشاری درونشون رو به شدت آزار میده، به شدت. از منبر اومدم پایین در یه مسجدی صبح، شاید 27-28 سالم، یه پیرمردی دنبالم اومد تو حیات مسجد، شاید نزدیک 90 سالش بود، نزدیک 90 سال معلوم بود. گفت راحت زندگی نمی کن. بودم وضعت بده؟ گفت نه، وضعم هم خوب. داغ دیدی؟ نه. زن طلاق گرفته 30 سال رفته؟ نه. تو بر چی راحت زندگی نمیکن؟ گفت یک معصیت کبیره در جوانیم انجام دادم، این نگرانی اون معصیت منو راحت نمیذاره، مریضم، بدخوابم، بدخوراکم، بیچارم. گفتم مگه توبه نکردی؟ گفت چرا، من 50 سال پیش توبه کردم، ولی راحتم نمیذاره، دلم هم نمیخواست بگه چیکار کردم، ولی خودش با عجله داشت حرف میزد. گفت با یه خانوم شوهردار زنا کردم، خانوم جوان، 50 سال برای شوهرش ناراحتم، برای خودش ناراحتم، 50 سالم است نمیدونم از من بچه دار شده، شوهره فکر میکنه بچه خودشه. گو نمیدونم چی کار کنم. ما هم جوابی نداشتم بدم. این اضطراب درون و فشار درون دکتر نداره که، جوابم نداره. خواب از اول در جاده انحرافی نرو، که بعد که قدرت و توانت از دست رفت این گونه به اضطراب و به رنج و به درد درون و به بدفکری نیفتی. ولی کم گوش میدم، کم. قرآن مجیدم میفرماد اندکن اونایی که راه خدا رو طی میکنن، اندک. حالا نمیدونم ما 80 میلیون نفریم تو این مملکت، این اندکی که خدا میگه مال 8 میلیارد فعلی جمعیت جهانه. حالا ما با 80 میلیون مملکت خودمون تناسب گیری کنیم، این 80 میلیون چند تاشون در راه الهی دارن حرکت میکنن؟ چند تاشون کار بد نمیکنن، چشم بد ندارن، گوش بد ندارن، شکم حرام خور ندارن، دست امضا کنه خیانت کار ندارن، نمیدونم بخل ندارن، هرس ندارن، کبر ندارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اهل خدان، اهل حقن، اهل قیامتن. این اندکی که خدا میگه تو این 80 میلیون چند نفرن؟ قلیلم ما تشکر، قلیل. خب کسی که زاهد باشه، به معنایی که امیرالمومنین در اون سه بخش فرمود که امروز گفتم، اثبت الله الحکمت فی قلبه و انطق به لسانه، خودش حکیمه، حکیم الهی، حکمت و نگر میداره، اثبت و انطق به لسانه، پخشم میکنه. سه تا کار رفته، با پاک شدن حکیم شده، حکمت در قلبش استواره، با زبانش هم این حکمت رو بین مردم پخش میکنه، اولم زن و بچه. با سوره لقمان ببینید تو چند تا آیه لقمان به بچهش یا بنیه، دوباره یا بنیه، یا بنیه، این مسائل حکمت رو بیان میکن. البته ما هم باید پدر شیرین خوش اخلاق به درد خوری باشیم که اگه به بچه‌مون گفتیم پسرم، بگه بابا جونم فدات، چی میخوایی؟ بگم چیزی نمیخوام، میخوام یه حکمت یادت بدم، یه واقعیت یادت بدم. اگه بچم از من فراری باشه، از اخلاق من، تندی من، تلخی من، گوش نمیده به حرف. بعد امام صادق میفرماید و بصره عیوب دنیا و داعها و دواعها، کسی رو که خدا حکمت بهش میده عیوب زندگی رو هم بیناش میکنه، یعنی میفهمه عیب در زندگی کجاست، عیب اخلاقی، عیب مالی، عیب عملی، عیب ارزشی، اینو خدا بهش میفهمونه، بینا میشه. و بصره عیوب دنیا و داعها، تمام بیماری های معنوی رو در دنیا بهش یاد میده و داعها دواش هم یاد میده. بعد 60 سال، 70 سال، 80 سال، اخرجه منها سالمن الى دار السلام، خداوند او رو با سلامت کامل قلب معنوی، نه قلب مادی، با سلامت روح، با سلامت دین، با سلامت اخلاق، از این دنیا به دار السلام میبرتش بیرون. اخرجه من الدنیا یا منها سالمن الى دار السلام، اسمای فیوزاتی رو از پروردگار با زاهد شدنمون میتونیم بگیریم، حفظشم بکنیم، پخششم بکنیم. این معنی کلام امیر المؤمنین و وجود مبارک حضرت صادق. تا فردا چی خدا روزیمون بکنه از نهج البلاغه دنبال بشه. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. حالا چجوری اومد شنیدید دیگه، من توان توضیحشو ندارم. اینقدر هست که حضرت سکینه میگه وقتی صدای ناله علی اکبر بلند شد، چشمای بابام کنار خیمه مثل آدم محتضر تو حدقه میچرخید. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر و سر فراز. ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالا. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده ی لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه ی لیلا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم اصلح امورنا واستر عیوبنا واشف مرضانا واغفر لموتانا أید واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.